میگه من در سر تا سر 24 ساعت همیشه هر ساعتی که لازم باشه مشغول کارم. خیلی خوب. بعدم میگه آقا چرا شاه بعد نصف شب برای من حکم فلان آورد، حکم برکناری؟ خب تو که تو نخست وزیری نبودی. اگر تو نخست وزیری بودی بله، از ساعت 8 صبح تا 3 بعد از ظهر مثلا باید می آوردن، ولی تو خودت گفتی من تو خونه هستم، هر ساعتی از شبانه روز میتونید با من تماس بگیرید. خب این دیگه خونه تو خونه نخست وزیری بوده، ساعت کارت هم 24 ساعت بوده، این دیگه چه بهانه است که تو میگی؟ مجلس هم وجود نداشته، مجلس هم خودت منحلش کرده بودی با رفراندوم. در به هر صورت منظور من نیرنگ بازی این شخص هست و مسلمن تنها این روز نبود، نهم اسفند اگر مردم جمع نشده بودن، نهم اسفند سال 1331 جلوی قص و جلوی رفتن شهر نگرفته بودن، اونجا هم همینطور. بعد چندین مورد دیگه هم بود که همون که اگر که یک وقایع غیر منتظر پیش نمی آمد، مصدق تا چند قدمه پادشاهی خودش رسونده بود. ببخشید.
پس الان هم آقای شمشیری درگیری‌هایی که من می‌بینم و صحبت‌هایی که از اینا می‌شنوم در مورد اینکه بله مشروطه پادشاهی خیلی خوبه برای ایران، فرقی هم نمی‌کنه که پادشاه کی باشه، این همون جریان همون سیاسته که الان تو این فرصت هم باز اینا دارن روش کار می‌کنن، هدفشون پادشاهیه ولی خودشون، یعنی از طریق قاجاریه.
بله بله حتما همینه،
چون اغلبشون که میبینیم این حرف رو میزنن سابقه گذشتهشون به قاجاریه میخوره و جز همون پسرها یا نواهای همون گروهی هستن که تو اون مدرسه سیاسی درس خوندن یا قاجاریه باقی موندن که جز بزرهایی بودن که تو مکتب خونه هایی اینا درس میخوندن که تو اون مکتب خونه ها هم تعلیماتی که داده می شد درست مثل همون سیستمی که توی هندوستان در همون زمان جلوترش همطور فرماندهانی در سرتاسر هندوستان بودن که در مرکز هندوستان که توی فیلم های تاریخی می بینیم اونجا انقدر بزرگ بود، اصلا انگلیسیه تو اون مرکزه بود، ولی خب فرمانده های دیگه یعنی دهدارها اربابهای دیگه مدن به یه هندی که زیر دست انگلیسیه بود پولا و باجاشونو میدادن. این همین سیستم هم من اینطوری که الان شما تعریف کردی حتی مکتب خونه ها رو هم اینا به صورتی که داشتن درس میدادن، اولا اشخاص انتخابی بودن، دوما نوع سیستم نظامی بوده، در حقیقت نظامی بوده به نظر من، که اونطور بچه ها رو آماده میکردن برای اینکه دستور فرزند کشتار 10 نفر رو به راحتی اینا در زمانی که پست داشتن دادن و الان هم خیلی ها داریم میبینیم دیگه، این کشتاری هم که در زمان همین رژیم شد باید اینا طبق یه سیستمی بزرگ شده باشن که به راحتی بدونن امضا بکنن که مثلا 6,000 تومان یادم یه شبه اعدام کردن توی ایران، کی میتونه یه همچین دستوری رو بده مگه اینکه به این صورت که شما تشریح کردی تعلیم و بزرگ شده باشه؟ خواهش بکنم.
بله بله کاملا فرمود شما صحیحه. من در اینجا خیلی موارد به اصطلاح که میگن فاکتور گرفتم، یعنی شهر ندادم. اگر بخوام شهر بدم خیلی، یک فرد فرانسوی در نظر بگیرید، این فرد فرانسوی میخواد وارد دانشکده مطالعات سیاسی بشه در فرانسه، این شخص اهل فرانسه که اگر باشه خود زبون فرانسه رو بسیار خوب میدونه، اگر که اهل فرانسه نباشه باید زبان فرانسه رو در حد تحصیل در دانشگاه بدونه، باید امتحان زبان فرانسه بده بعد وارد دانشگاه بشه. ولی وقتی که مصدق رفته اونجا زبان فرانسه بلد نبوده، وقتی که از ایران حرکت کرده و رفته وارد فرانسه شده، فرانسه کجا خونده بوده؟ حالا ممکنه مثلا اون یکی دو ماهی که قبل از اون که وارد بیایه برای خاطر رفع مشکلات آنی حواریوی مثلا به زبان فرانسه یاد گرفته باشه یا چند تا جمله دیگه، زبان فرانسه بلد نبوده. ولی وقتی که اون نامه جعلی رو داده به اونجا، اعلام کرده که بابا من بورسیه هستم، درس نمیخوام بخونم، لیسانس نمیخوام بگیرم، نه کاری شما از من زبان فرانسه امتحان بگیرید نه چیزی، میان سه کلاس رو میشینم آخر سال، فقط به من بگید یه مدرک به من بدید که من در کلاس شما نشستم شرکت کردم اینا. خیلی خوب، از زبان فرانسه هم امتحان نداده، یعنی از امتحان زبان فرانسه هم معاف شده. هر گوشه‌ای که شما بگیرید می‌بینید مدرک این لیسانسش دکتراش گلابیه. اگر که یک شخص دیگه هم از ایران میخواست بره، خب باید این زبان انگلیسی رو به طور کامل یا به قدری که بتونه وارد دانشگاه بشه بدونه، از هر جهت. اونم کسی که فرانسوی بود وقتی که در دانشکده انسیتو مطالعات پاریس درس میخوند، هر نمره که میگرفت مربوط به همون یه سال بود، اما این شخص اومده مضاعف درسی که اینجا خونده و گفتن بهش قبوله اینو برداشته، درسی هم در همون سال همزمان در نوشاتل سوئیس امتحان داده، دوتا هر دوتا رو به حساب گذاشته، جز اون واحدهایی که بوده به اونجا به حساب گذاشته، یعنی حتی بیش از اون که یک دانشجوی فرانسوی میتونست کار بکنه، این شخص دو برابر او ناگهانی اقدام کرده، به همش کلک، همش نیرنگ. و بعد هم همونطور که عرض کردم با این که تابعیت سوئیس داشته، به دروغ اعلام نکرده که من تابع سوئیس دارم، و چون فکر کرده بعد از مرگش همه میفهمن، اومده در خاطرات و تعلماتش این مسئله رو فاش کرده.
به نظر من این خودش یکی از دلایل اصلی است که خیلی ها تشخیص بدن، اونایی که دیگه فکر میکنن مصدق داشته برای منافع کشور کار میکرده، چطور ممکنه یه نفر تبعیت کشور دیگری رو داشته باشه و بیاد قانون اساسی رو بشکونه، بی بی سی ازش تعریف بکنه، ولی توی بی بی سی از پسر پادشاه موقعی که مصاحبه دارم میپرسم پدر شما چرا قانون اساسی رو شکست؟ واقعا من نمیدونم چقدر ما میتونیم اینا رو با هم مقیاس بکنیم که دوستان توجه بکنن که این نه همش یک بازی سیاسی است که دارن در بیارن. در اصل من نمیدونم شما بودید میفرمودید یا کسی دیگری که یکی از انگلیسی هایی که تو شرکت نفت خوزستان بود و فارسی هم سرش میشد، هیچ موقع فارسی سرش صحبت نمیکرد و میدید که یک کارگری داره به انگلیسی ها فوش میده و میومد حقوق اونو بیشتر میکرد، که اون کسی که هم فارسی بلد بود هم انگلیسی ازش پرس بابا تو که میفهمی داره فوش میده؟ شما نمیدونم شما بودی یا نه، اینطور شنیدم که اون انگلیسی گفت این بهتره برای ما، همین این بهتره که همیشه به ما فوش بدن و ما کار خودمون رو کنیم. اگر درست گفته باشم خواهش کنم.
بله، از این موارد زیاد داریم. یک دوست عزیز هست الان در همین نزدیکی های یه شهری، همین نزدیک شهر ما سکونت داره، ایشون رئیس روابط عمومی شرکت نفت بوده. ایشون تعریف میکنه، میگه که من مأمور بودم که کسانی که از خارج وارد ایران میشن و مهمان شرکت نفت هستند، من مأمور بودم که اینها رو ازشون پذیرایی کنم، ایوروور ببرمشون، گردش ببرمشون، جاهای دیدنی نشونشون بدم، پالایشگاه آبادان و جاهای دیگه بهشون توضیح بدم. اینها میگه در یک روز یکی از این افراد به اصطلاح ارشد انگلیسی وارد آبادان شد، هم من خواست طبق معمول و شروع کرد به انگلیسی صحبت کردن که بله این آقای محترم تشریف آوردند، شما ایشون ببرید، ازشون پذیرایی کنید، هر جا هم خواستن ببرید ایشون و همه چی هم نشون شو بدید اینا. وقتی که میگفت من خواستم از در اتاق بیام بیرون، رئیس من صدا زد و به فارسی گفت ببین آقا، دلم میخوا خوبی آقا رو آهوفهم کنی، خوب دلم میخوا آهوفهم کنی. میگفت یک دفعه دیدم یه آقای انگلیسی برگشت و با فارسی خیلی سلیس رو کرد به اون رئیس، گفت آقا خیلی ممنونم و متشکرم، با فارسی گفت خیلی ممنونم متشکرم که نگفتی خرفهمم کنه. بله بله. بعد میگو وقتی اومدیم بیرون فردگی میدونستم که فارسی بسیار خوب صحبت میکنه. حالا میگو بله بلنش برگشت از آقای رئیس تشکر کرد که آقا خیلی ممنونم که نگفتیم من خرفهم کنه.
دقیقا چون تمام زبان ها رو من اینطور که تاریخچه اینا رو میبینم، تمام زبان ها رو اینا از 200-300 سال پیش اینجا برنامه یاد دادنشون و انتقال دادن به مأمور بعدی داشتن. یعنی اگر تو اون دفتر ایران یه نفر داشت بازنشسته میشد میرفت کنار، شخص که میمد ایرانی حتما بس بلد باشه که بدونه داره چیکار میکنه، یا هر کشور دیگه. به طور کلی تمام این مسائل رو از 300 سالشی که من میدونم که اینا شروع کردن و الان که دیگه به راحتی دارید میبینید که این همه دیگه رو ماهواره است، بی بی سی با هر زبانی که همین کارم البته امریکا هم داره انجام میده، با تمام زبان‌ها دارن صحبت میکنن، پیام میفرستن. و حالا درسته که از فرضاً تلویزیون بی بی سی از ایرانی استفاده میکنه در اجرای این کار، ولی کسی که داره کنترل میکنه و رئیس اون بخش فارسی رو بلده، مثل همون آقایی که اومد توی صدای امریکا که ایشون هم فارسی رو دیدیم با چه لهجه‌ای صحبت کرد، پس متوجه هستن دارن چیکار میکنن. خواهش میکنم.
بله کاملا فرمایش شما صحیحه. یکی دیگه هم باید اضافه کرد، نه تنها زبان فارسی رو یاد میگرفتن خوب، اگر قرار بود در هر استانی از استانهای ایران خدمت کنن، لهجه اون شهر یا اونجا رو فرا میگرفتن. مثلا قرار بود که بیاین شهر ما، لهجه کرمانی رو فرا میگرفتن. و من حالا ممکن یه اصطلاح ببخشید در اینجا خب صلاح نباشه یا صلاح باشه، من بچه بودم، یک شخصی از انگلیسی ها که تو بیمارستان مرسلین اون وقت بود، بیمارستان مسیحیان اونجا کار میکرد، با دوچرخه در سطح کرمانی برور میرفت. بعد یک جایی که اومد حرکت کنه، یک نفر از داد زد که آقا، این صدا زد، این آقا تاک نگه داشت با لهجه کرمانی یک اصطلاحی که خیلی عامیانه هست بلند ادا کرد، ببخشید، گفت این ننو ورجی کیدم، این ننو ورجی کیدم. یعنی وقتی که شخص یک چیز ناگهانی، یک نعره، یک حرفی میشنوه و یک تکون میخوره، شوکه میشه، این اصطلاح خیلی عامیانه کرمانی. من دیدم این اصطلاح این شخص بر زبونش آورد و گفت این ننو ورجی کیدم، ورجی کیدم یعنی یک دفعه تکون خوردم. و دیدم این حتی این اصطلاح من یادم همینطور مونده از زبان بچگی. و بعد که صحبت بود در مورد این اصطلاح آقا، دیگران به من گفتن که صحبت بود که بله، مثلا در کرمان در گذشته، حالا دیگه کمتر میگن، به جای بله میگفتن هابله، آقا فلانجا مثلا رفتید، هابله رفتن، یه های اضافه میکردن. و این شخص یعنی همین آقا وقتی که آمده بود حابله میگفت، میگفت به من گفتن که من وقتی در کرمان هستم حابله بگم، در تهران آره بگم، در جاها دیگه مثلا بله بگم، یعنی اون اصطلاحات محلی رم با لهجه محلی اینها میاموختند.
دقیقا آقای شمشیری، من اینجا توی این داکومنتری کتابخونه ها رو داشت نشون میداد، یه قسمتش توی زیرزمین این کتابخونه ها، معمولا اینا توی کتابخونه هاشون تو قسمت زیرزمینشون فایل های کشورهای مختلف رو دارن. ما رو ایران رو که داشت نشون میداد، تمام این مسائل لهجه، لباس، نوع حشرات، نوع پروانه ها، نوع گیاه ها، همش خوش شده اونجا بود و توضیح هم داشت که این آقا داشت توضیح میداد، میگفت اگر من قصد دارم به این کشور برم، اول تمام اینا رو مطالعه میکنم که بدونم دارم چی کار میکنم و برای چی دارم میرم. یه همچین مسئله ای رو اینا جمع‌آوری کردن.
یک شخصی از بستگان خود من، این شخص رئیس فرهنگ یکی از شهرهای نزدیکی کرمان بود، این تعریف میکرد و تعریف میکرد که یک نامه از طرف رئیس فرهنگ کرمان رسید که آقایی به اسم فلان انگلیسی، این شخص میایه برای بررسی های جغرافیایی، شما موظف هستید که از ایشون پذیرایی کنید و ایشون راهنمایی کنید و تسهیلات براش برقرار کنید. اینها میگفت یه آقای انگلیسی اومد و خب ما هم طبق دستور اتاقی براش تهیه دیدیم و پذیرایی رو شروع کردیم و هر روزم که میخواستیم همراه شخص میرفتیم و خیلی جاهای دورم که مثلا مسافرتی چند روز طول میکشید میرفتیم و این شخص از روی نقشه که قبلا در دستش بود حرکت میکرد و میرفتیم و بعد میگفت رسیدیم یه جایی، یک تپه مانندی بود، یعنی از زمین خیلی بالاتر بود، تپه شده بود. ای آمد اینجا و با نقشه مطابقت کرد و گفت اینجا باید به حال و لهجه فارسی هرچی، این باید کلولی باشه، کلولی. بعد میگفت من گفتم من اصلا کلولی نشنیدم، گفته فکر میکنم کلولی باشه. بعد میگفت که روستایار خواستین ها، گفته که این قبلا جای بوده، حوزه، یه حوزچه بوده و این از اون کوه نشون داده، از اون کوه از بالای اونجا لوله‌ای داشته، لوله کشی بوده، از اینجا با به صورت فواره آب می‌زده بالا. و اینا رو که گفته اصلا ما تعجب کردیم، بعد از روسایانی که اونجا بودن صدا زدیم گفتیم این همچی حوضی دیدید، همچین اونا هم ندیده بودن ولی مثل آثاری در بالای کوه اظهار کردن که در اون بالا همچین چیزایی که آقا میگه اثراتی هست. بعد گفتن خب اسم تپه چیه؟ گفتن اسم تپه هست قلعه لولی ها. قلعه لولی ها، قلعه که همون قلعه باشه، لولی هم همون کولیه، در کرمان به کولی میگن لولی، قلعه کولی. این شخص یادداشت کرده بودن میخونده کلولی، کلولی منظور همون قلعه لولی بود. یعنی این آقای که نقشه و اینها داشته و آمده بود برای بررسی های جغرافیایی، این شخص بهتر از اون اهالی محل آگاهی داشته.
آقای شمشیری، به پوزش خواهم من این سوال، چون اتفاقات فعلی بین المللی داره میفته، میخواستم اطلاع پیدا کنم که جاده ابریشم از ایران هم میگذشت یا خیر، چون این مسئله الان داره به اون صورت بر میگرده و اینو دارن به عنوان جاده ابریشم برش میگردونن برای یک نقل و مکانهای بین المللی به چین. خواستم اینم ایران هم جزء مسیر بوده؟
اصلا ایران بوده 100%، برای خاطر منتها شما اگر که ببینید الان اگر اسم باشه که حالا ما جاده بسل میزنم تهران به شیراز، خب یه جاده مشخصه، اگر خواسته باشیم اقصر فاصله هم بریم مشخصه که از تهران بریم اصفهان، از اصفهان بریم شیراز، این میگیم جاده اصفهان و شیراز. ولی در اون زمان، در زمانهای قدیم، این جاده ابریشم یکی نبوده. ابریشم که از چین و اینها حمل میشده به اروپا، از روی ایران حتما عبور میکرده اغلب، ولی این که الان دقیق گفته بشه کدوم جاده یکی نبوده، از روی ایران جاده های متعدد بوده، یعنی به طور کلی میشه گفت کشور ایران جاده ابریشم بوده. و حالا این جاده ابریشم وقتی یه قافل راه میافتاده از چین میخواسته بره اروپا، ممکنه از شمال ایران عبور میکرده، ممکنه از مرکز ایران عبور میکرده، یا از جنوب ایران عبور میکرده، یا حتی از خراسان بزرگ از عبور میکرده. خراسان بزرگ میدونید مال ما بوده. خراسان بزرگ چهار استان بزرگ بوده، هر استان بزرگ یک مرکز داشته، مثل فرض کنید فارس که الان مرکز شیراز هست، یا آذربایجان که تبریز هست. اون وقت هم چهار استان بزرگ خراسان بزرگ بوده، یکی از این استانها اسمش بوده مرو، یکی بوده هرات که الان هرات مال افغانستانه، مرو مثل که مال ترکمنستانه، نمیدونم. بعد یکی بلخ بوده پایتختش، یعنی مرکزش، یکی هم نیشابور بوده. از این چهار تا ایالت بزرگ خراسان الان نیشابور فقط مال ماست، اونا ما کشورهای دیگه. جاده ابریشم یکی از راه‌های هم ممکنه از این خراسان بزرگ عبور می‌کرده، یعنی بله. از افغانستان می‌اومده و می‌رفت.
بله، همین اینو اتفاقا نشون دادن که من
بله.
همین اینو نشون دادن که همین
بله. بله.
افغانستان و ترکستان
نیست. بله. یکی نیست، یعنی یک جاده نیست. سر تا سر ایران باید گفت جاده ابریشم بوده، و سر تا سر ایران منتهی در بعضی مواقع که بین ایران و روم جنگ بوده، یا ایران و یونان جنگ بوده و ناامن بوده کشور ایران، این جاده ابریشم از جنوب رد می شده، یعنی می رفته از عربستان و از یمن و اونجا، و بعد حتی آباد شدن عربستان یه جاده درست کردن همین به علت این بوده که ایران و روم و اینا در حال جنگ بودن و تاجرها مجبور بودن راه های دیگه پیدا کنن. بله، سر جاده ابریشم ایران بوده، اما این که یک جاده باشه نبوده، و سر تا سر ایران جاده های متعدد بود. شما که درست میفرمایید که شاید الان اون جاده رو معتبرتر تشخیص داده باشن، ولی تا اونجا که من خوندم و تحقیق کردم، از سر تا سر ایران راه های متعدد برای عبور ابریشم از چین به اروپا وجود داشته.
بله، اینا همون سه تا استانی که الان با ما نیست و در مسیر گذاشته بودن، که همه اینا البته بعد ترکیه هم بگذرونن، و این مسئله رو ترکیه داشت اعلام میکرد که ما به زودی این برنامه ارتباط آسیا رو با اروپا به وسیله جاده ابریشم برقرار خواهیم کرد، به شرط اینکه اول ما در پارلمان اروپا از نظر پول یورو به رسمیت شناخته بشیم. این کل داستانی است که اینا دارن فعالیت انجام میدن و میرن جلو، که حالا فهمیدم این سه تا استان رو پس اگر خراسان بزرگ رو به چهار قسمت تقسیم کرده بودن، چون خیلی از تقسیم بندی های جهان رو من نگاه میکنم همزمان با همین مسئله است که الان شما میفرمایید خراسان بزرگ چهار تا استان بود، و استاناش هم دقیقا طوری جدا شده مثل کجا چاولز، جایی که چاولز هست رو نگاه بکنید ببینید که به طور کلی اصلا جدا کرده آرژانتینو با این طرف یه باریکهی برشن رو بردن. یعنی خیلی چیزها رو من فکر کنم از همون 300 سال پیش نقشه هایی رو که کشیده بودن از جمله همین مسئله جاده ابریشم حساب کرده بودن که یه روزی احتیاج دارن چجور اینا رو جدا بکنن که الان بتونن زیر سلطه اقتصادی خودشون داشته باشن. چقدر سپاسگزارم که این مطلب رو دقیقا برای من تشریح کردین، چون برای من یه مسئله شده بود، همین ایران هم تو ذهنم بود، ولی میدم این در اون بالا رو نشون میده که الان شما با این مسئله چهار استان کاملا برای من روشن فرمودید. با سپاس.
بله ببینید، یک شعر عامیانه هم باز هست، میگه چون شیر شرزه رخت ببندد ز بیشه‌ای، روباه لنگ رهبر و سردسته میشود. وقتی که اون ایران عزیز ما، ایران قدرتمند زمان محمد رضا شاه، اون با اون قدرت وقتی که وجود داشت، یک کشور فقیر و بیچاره و بدبخت هم به اسم ترکیه در اون بالا بود که هر وقت ایرانی ها از روی او رد می شدن و همش می گفتن ما درمون رحم آمد، مثلا به بچه های بدبختی که از ما پول می خواستن، شیرینی می خواستن، یه چیزایی بهشون می دادیم. حالا وضع عوض شده، ما به بدبختی افتادیم و اونها پیشرفت کردن و ترقی کردن و الان کشور ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند آسیا و اروپاست. الان فکر نمی کنم دیگه خیلی مشکلی باشه برای وارد شدنش به اتحادیه اروپا، و حتی الان شرط و شروط میگذاره، اون وقت التماس میکرد، حالا برای ورود شرط و شروط میگذاره. بله، بعد وقتی ما باعث پیشرفت این ترکیه شده.
آقای شمشیری، نخست وزیرش اعلام کردن که ما به مرزهای اقتصادی، نه که برن این کشور رو بگیرن، به مرزهای اقتصادی امپراتوری عثمانی رسیدیم و در تمامش پیروز شدیم، حتی در قسمت اروپاش از نظر اقتصادی. مثلا یکی از نمونه هاش مسئله پروازهای بریتیش، میگم بریتیش، ترکیش ایلاین بود که تمام اروپا رو زیر سلطه خودش قرار داد و الان آمار سودش که میدن بیرون اصلا یه چیزی اعلام کرده و انگلیس به طور کلی اصلا قدرتی رو در ترکیه پیاده کرده که اصلا بی نظیره. من اصلا یه چیزایی اینجا دارم میبینم و میشنوم که این ترکیه امکان نداره دیگه برگرده به اون زمان بیچارگیش. یه قدرت بسیار قویه، بسیار قوی.
بله بله کاملا. و این هدیه انقلاب اسلامی ایران هست به ترکیه، هدیه ایست که انقلاب اسلامی به ترکیه ارزانی داشته. ما بدبخت شدیم و اونها پیشرفت کردند.
ایران.
بله. حالا در مورد این ماده قانونی که من عرض کردم، الان اینجا مادهش به دستم رسید، یعنی خب اینجا در کتابخونه برداشت و پیداش کردم، ماده 988 مال قانون مدنی ایران که در تا پایان جمهوری اسلامی هم این، میگم تا پایان سلطنت محمد رضا شاه این ماده قانونی وجود داشته و هنوز هم فکر میکنم هنوز هم این ماده هست. میگه اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر با شرایط زیر: به سن 25 سال تمام رسیده باشند، هیئت وزرا خروج از تابعیت آنها را اجازه دهد، سوم قبلا تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند، ولو قوانین ایران اجازه تملک آنها را به اتباع خارجی بدهد، به نحوی از آنها به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند، اهم از این که اطفال مجبور صغیر یا کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد. ماده 989 هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، خوب گوش کنید، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او چند لم یکن بوده و تبعی ایران شناخته می شود، ولی در این حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال، او گوش کنید، به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. حالا با این ترتیب اگر بخوام به حساب دوران نخست وزیری آقای مصدق رسیدگی کنند، تکلیف اون هم حکم و لوایح که توسط این نخست وزیر غیر قانونی، نخست وزیری که تبعه سوئیس بوده، غیر قانونی کی تصویب کرده، چی خواهد بود؟ چون همه اینها خلاف قانونه. وقتی بی‌وجدان خائن و دروغو هیچ وقت حاضر نشد که راستش بگه، وقت میدونست که کارش خلاف قانونه ولی هیچ روی خودش نیورد تا بعد از مرگش در خاطرات و تعلماتش اعتراف کرد که بله من تبعی سوئیس بودم. با عرض پوزش از همه شما، یک مطلب تا یادم آمد عرض کنم. در جلسه گذشته من در مورد اون دایجان ناپلون صحبت کردم، دوستان بعد از جلسه به من تلفن کردند و گفتن که اشتباه کردی و اون اشتباه اینه که آقای ایرج پزشکی زاد اون کتاب نوشته و تو گفتی آقای پزشکپور و اون نویسنده و اینا رو به اسم پزشکپور معرفی کردی. راستم میگفتن من در اونجا خب ناگهانی اشتباه بنظرم دیگه. این که گفتن این شخص از سفارت انگلیس پول نگرفته برای کتاب و کسانی هم که میگفتن خیلی ادعا میکردن از دوستان هستن و حالا هم من این فرمایشات اونها رو عرض میکنم و در مورد این که پولی از سفارت انگلستان گرفته شده من آگاهی ندارم، یعنی نمیشه، سندی وجود نداره. دوستان چون میگن که ایشون پول نگرفته، من قبول میکنم که ایشان، یعنی آقای ایرج پزشکزاد، از سفارت انگلیس پولی نگرفته، ولی در این که ایادی انگلیس این نمایش و بساط اینا رو همراهی کردن، همکاری کردن، اون فیلم درست کردن و این اسم جا انداختن، جا انداختن این اسم که الان تا که هر جا میخواییم صحبت بکنیم، آقا میان حتی چند روز قبل از این یه آقا میگه آقا من اگر دارم تو خونه آبگوشت هم زنم درست کرده باشه، این آبگوشت کار انگلیس هاست. ببینید آبگوشت، و دارم میگم انقلاب اسلامی انگلستان دخیل بوده، انقلاب اسلامی رو میگذاره کنار آبگوشت درست کردن زنش و مره مسئله میکنه که آقا آبگوشت هم زنم درست کرده. یا در گذشته آقای تقی‌زاده مثل زده بود، تقی‌زاده بزرگ فرانسه، استاد اعظم فراماسونری، که آقا اگر برگی هم از درخت بیفته کار انگلیس هاست. شما ببینید دوتار ایجور مقایسه میکنن که افتادن برگ از درخت یا آبگوش درست کردن میگذارنش کنار کارهای عظیم مثل انقلاب، که آقا انقلاب اسلامی ما میگیم کار بی بی سی مرتب دخالت داشت، برنامه میگذاشت، برنامه تعیین میکرد. حالا اون بی بی سی رو ول کردن انقلابه، بیان برگ درخت مقایسه میکنن با انقلاب. وقتی که به شما میگن آقای کار انگلیس هست، ببینید اون چیزهایی که اونها مثل میزنن مثل برگ درخت و آبگوش، اونها کار انگلیسا نیست و کارهای بزرگتر هم کار انگلیسا نیست. کارهای مثل انقلاب اسلامی کار انگلیس هاست. خیلی ببخشید خواستم بدم
لطف کرد
در مورد آقای پزشکپور و در مورد اینکه دوستان معتقد بودن که سفارت انگلیس پولی نداده، من هم به احترام دوستان این موضوع رو اظهار کردم که اگر صحبتی هست در مورد پول من خبر ندارم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای شمشیری، لطف میکنید که با ما هستید در دراز مدت. واقعا سپاس میگم که این وقت رو میذارید برای ما و این توضیحات رو برای ما دارید که ما از داشتن این اطلاعات که شما به هر حال سالهای ساله با اون سبک زیبایی که دارید و حوصله‌ای که دارید در مورد تمام کتابا، اون خلاصه دو ساعتی که ما از شما میشنویم واقعا مثل اینکه شالوده تمام اطلاعات چند ساله شما در ما هم تزریق میشه. واقعا از شما و سرکار خانم چقدر سپاسگزارم که این وظیفه ملی رو چه با نوشتن کتاب چه با گذاشتن وقت از طریق بیان به ما ایرانیان ترانسفر میکنید. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. منم از شما سپاسگزاری میکنم، از شما و سرکار خانم که به من اجازه میدید از این رادیوی شما استفاده کنم و این مطالب خودم به استحضار مردم برسونم و مخصوصا از دوستان شنونده درخواست دارم که اگر اونها هم احساس وظیفه ای می کنن از نظر مادی و اینها نسبت به این رادیوی شما، اونها هم وظیفه خودشونه به انجام برسونن.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. بدرود تا چهارشنبه و تشکر از شما. بدرود.
بدرود و خدا حافظ.
و خدا حافظ. خیلی متشکرم.